همین موادی که توی سیگار ارزان قیمت‌تر هست اونم وجود داره دیگه.
دقیقا این شکلی. یه فرد سیگاری حدود 5 دقیقه وقتی سیگارش روشنه تقریبا هر بار 10 پک اگه به این سیگار بزنه، توی هر سیگار کشیدن 1 میلی گرم نیکوتین وارد بدنش میشه. و اگه قرار باشه مثلا روزی 1.5 بسته سیگار یا 30 بسته 30 نخ سیگار بکشه، همون قضیه که صحبت هیوی اسموکر یعنی سیگار کسیه که سیگاری سنگین هست توش اتفاق بیفته، این تقویت باعث اعتیادآوری بیشتر نیکوتین میشه.
دقیقاً همینطور. خب تو اگر موافق باشین اینجا بحثمون رو داشته باشیم، بریم یه بخش رو بشنویم در رابطه با آمار مصرف دخانیات در بین مردم و بعدش برگردیم گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز ارجمند، شنونده این بخش باشین.
بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه 6 میلیون نفر در دنیا بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند. دکتر بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت:
طبق آخرین مطالعاتی که ما انجام دادیم در مطالعه ملی بررسی عوامل خطر غیرواگیر در سال 1400، حدود 14% جمعیت بالای 18 سال ما مصرف کننده انواع محصولات دخانی هستند که حدود 26% در بین مردان و 4.5% در بین زنان گزارش شده. در مقایسه با سال در واقع دوره قبلی که سال 95 این مطالعه انجام شد، حدود 2.5% مردان افزایش مصرف داشتیم در این گروه سنی و 11% در بین زنان. اما اگر وارد گروه سنی حساس 18 تا 24 سال بشیم و مقایسه‌اش رو انجام بدیم، انواع محصولات دخانی نسبت به سال 95 در بین زنان 90% افزایش مصرف داشتیم و در بین مردان 34%. که متاسفانه اگر به آمار روزانه مصرف سیگار، حالا اون همه مواد دخانی بود، ولی به سیگار وقتی که توی این گروه سنی مراجعه میکنیم، میبینیم که زنان 18 تا 24 سال ما 190% افزایش داشتیم و در بین مردان 55%. ما این افزایش رو در مصرف قلیان هم داشتیم، حدود 54%، که خب نشون میده افزایش مصرف به دلیل یک سری عواملی اتفاق میفته در کشورها. البته در مورد گروه سنی 13 تا 15 سال هم مطالعه مربوط به سال 95 که نسبت به سال 86 که آخرین دوره در واقع دوره قبلیش بود، ما حدود 130% افزایش در بین دختران 13 تا 15 ساله رو داشتیم. که حالا این آمار 13% افزایش از سال 1386 تا 95 باید به روز رسانی بشه و آخرین آمار ما بتونیم خدمتتون بگیم.
سکته های قلبی و مغزی، بیماری های ریوی، پوستی و روانی و حداقل 14 نوع سرطان از جمله بیماری های شایع نتیجه مصرف دخانیات است.
ماهی رو هر وقت از آب بگیرین تازه است. ترک سیگار از همین امروز شاید بهترین تصمیم شما در همین سال جاری باشه. در حال گفتگو هستیم در رابطه با سیگار و مشکلات دهان و دندان با استاد ارجمند، سرکار خانم دکتر هما میرزایی، متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. همچنان فرصت دارین که سوالاتتون رو به 3102 پیامک کنین یا از طریق شماره تماس 2265-2876 با ما در میون بذارین تا به اونها پاسخ بدیم. خب اینطور، یکی از شنوندگان عزیز ما این سوال رو مطرح کردن در رابطه با مصرف مواد مخدر، اینکه آیا مصرف مواد مخدر غیر از سیگار هم میتونه تاثیرگذار باشه بر سلامت دهان یا نه.
بازم مبحث خیلی پیچیده و گسترده‌ای هست که میشه به تفصیل در موردش صحبت کرد در آینده. اگه قرار باشه خیلی خلاصه بگم، بله کاملا تاثیرگذاره.
درسته. و این سوال رو یه شنونده دیگه مطرح کردن، اینکه خب دندان رو کشیدیم، آیا بعد از کشیدن دندان میتونیم سیگار بکشیم؟ اگر نه از کی مجدد سیگار بکشیم؟ یعنی همش دنبال یه راه دفعه میگردن.
ما که همه هدفمون قطع سیگاره، ولی اگر قرار هست سیگار بکشین، حداقل توی 48 الی 72 ساعت اول بعد از کشیدن دندانتون سیگار کشیدن رو کنار بذارید.
دقیقا حداقل رو امیدوارم حداقل رعایت بکنه که اون بحث دردهایی که بعدش ایجاد میشه حداقل
واقعا همونجوری که خودتون فرمودین آقای دکتر بسیار تجربه دردناکیه برای بیمارا، یعنی بیمارا میان و 2 هفته 3 هفته کاملا درگیر این ماجرا هستن، مجبورن تقریبا 1 روز در میون بیان مطب، پانسمانهای متوالی براشون انجام میشه و واقعا به اون درده اصلا نمیارزه.
خب تو یه بخشی از هموطنان که سیگاری هم هستن و شاید خود سیگار باعث شده که دندونا رو از دست بدن، از پروتزهای متحرک استفاده میکنن، یا دست دندون دارن یا بالاخره یه بخشی از دندوناشون رو با پروتزهای متحرک جایگزین کردن. آیا سیگار میتونه رو اونها تاثیرگذار باشه، حالا یا تغییر رنگ یا بو هر چیزی؟
چند تا نکته در مورد بیماری که از دنچر استفاده میکنن مطرحه. همون قضیه در واقع تغییر رنگ ها رو که فرمودید در این بیمارا هم وجود داره. نکته بعدی که توی این بیمارا وجود داره، معمولا در زیر دنچرشون ما میتونیم با یه سری عفونت های قارچی، در واقع همون برفک های دهانی در واقع توی دنچرشون ببینیم و خب نیاز به درمان های ضد قارچی دارن. معمولا هم توی افرادی بیشتر دیده میشه که از دنچرشون به طور 24 ساعته استفاده میکنن، خود دنچره مناسب نیست، خلل و فرج خیلی زیادی داشته باشه، فرد سیگاری هم باشه، بهداشتش رو هم خوب رعایت نکنه و خب این عفونت هم سوار میشه و مشکلات خاص خودش رو ایجاد میکنه. یه نکته بعدی هم، در واقع نکته آخرم که در مورد این بیمارا مطرحه، زخم های دهانی که اگر به طور مزمن در این بیماران باقی بمونه ممکنه اولش عامل یا عامل تحریکی استفاده از دنچر باشه، ولی وقتی طولانی مدت در اینها باقی بمونه میتونه در عمق این زخم ها هم تغییرات سلولی سرطانی ایجاد بشه.
آیا خود افراد میتونن متوجه بشن که عفونتی مثلا در محیط دهان دارن، یا اینکه زخمی که هست زخم غیر عادی است، این مشخصی خاصی داره؟
در مورد عفونت ها بیمارمون ما بهشون پیشنهاد میکنیم حتما دستندونشون رو 8 ساعت در روز از محیط دهانشون خارج کنن، در واقع مایع مناسب نگهداری بشه، بهداشت دهان رعایت بشه. و در مورد زخم ها، این زخم ها معمولا توی اون لبه دستندون بیمارمون اتفاق میفته، در واقع در اون عمقی که با بافت تماس دارن خودشون میتونن ببینن اون لبه های برجسته ممکنه یه حالتی مثل گوشت اضافه داخل دهانشون ایجاد بشه، در عمق اونها ممکنه زخمایی باشه که بهترم هست با در واقع هم متخصص پروتزشون هم با متخصص بیماری‌های دهان مشاوره بشن و کامل بررسی بشن.
درسته، در حقیقت همون نکته که اشاره کردین شاید مهمترین بخشش باشه، همون زخم در عمق خودش میتونه بعدها تغییرات
در واقع همون زخم هایی که طولانی مدت باقی بمونن، یعنی در واقع ما همه نگرانیمون توی محیط دهان از زخم هایی که زیاد باقی موندن، نه در مورد 2 هفته و 3 هفته صحبت نمی کنی. بیشتر و یک زخم مزمن نباید بشه.
سوال شاید توی ذهن مخاطبین شکل بگیره دفعه که غیر سیگاری هستن، این که خب هر زخمی الان در محیط دهان دیدیم باید بهش شک کنیم؟
نه به هیچ عنوان، میگم ما زخم هایی رو داریم که یک پروسه حادی رو دارن، زخم های ویروسی هستن، خیلی راحت با یک درمان های ساپورتی و حمایت کننده، استفاده از آب زیاد، همین در واقع درمان های خیلی ساده برطرف میشن و هیچ مشکلی رو ندارن، نگرانی ندارن.
درست. خب تو یه بخشی از اتفاقاتی که میفته افراد سیگاری اینجوری اظهار میکنن که خب خیلی وقتی که بوی خیلی از چیزها رو متوجه نمیشن، آیا بویایی و در کنارش توضیحاتی که راجع به چشایی دادین، اینها میتونن متاثر بشن از سیگار کشیدن و اینکه آیا اثرشون ماندگاره؟
کاملا صحبتتون درسته، هم حس چشایی و هم حس بویایی کاهش پیدا میکنه. حس چشایی به خاطر از بین رفتن جوانه های چشایی روی سطح زبان کم میشه و حس بویایی هم به خاطر اون حرارتی که میتونه در واقع توی مسیر بویایی دچار مشکل بکنه، در واقع اعصاب بویایی رو، میتونه باعث تغییر در حس چشایی و بویایی افراد بشه.
در حقیقت این سیگار اگر بخوایم الان حساب بکنیم رو 100% بدن
تاثیرگذار
بوده. و خانم تو یه سوال خیلی دیگه هم که مطرح میشه در رابطه با سیگارهایی است که حرارت رو، در حقیقت خود افراد مدل مصرف سیگارشون به گونه ای است که حرارت بیشتری رو در محیط دهان دارن، یا یکی از روشایی که حالا در بخشی از مناطق ایران استفاده میکنن سیگار رو برعکس استفاده میکنن، اون حرارت آیا میتونه تاثیرگذار باشه؟
دقیقاً بهش یه اصطلاحی وجود داره، ریورس اسموکرها هستن که سیگار رو برعکس میکشن و اون حرارت به شدت در واقع همه این عوارضی رو که گفتیم، اون ریورس اسموک شدنه خیلی میتونه بیشترش بکنه.
درست. خب دیگه شنوندگان از من این سوال پرسیدن که در رابطه با خشکی دهان که چگونه متوجه خشکی دهان بشیم، آیا علائمی که داره علائم واضحه؟ مثلا میشه گفت اگر این اتفاق برای شما بیفته شما خشکی دهان دارین؟
خب این حس خشکی دهان یه بخشیش مرتبط به خود فرده، یه بخشیش به عنوان یک معاینه‌گر از بیرون معاینه میشه و مشاهده میشه که شما بزاقتون کم شده، کیفیت بزاقتون کاهش پیدا کرده. اون حس خشکی دهان فرد از اون حس خیلی خشکی ممکنه صبحگاهی باشه، اینکه داخل دهانش یه سری بزاق خیلی کش بیاد، یعنی بزاق آبکی نیست، بزاقای خیلی غلیظیه. اینا همه نشون دهنده مشکلاتیه که یعنی فرد دچار کاهش ترشح غدد بزاقه. یه موقعی هم نه، ترشح بزاق نه از نظر کیفی نه از نظر کمی کاهش پیدا نکرده، ولی فرد حس خشکی بزاق رو داره که خب این رو حتما باید متخصص تشخیص بده، یعنی در واقع با انجام تستای ارزیابی بزاق میتونن بفهمن که واقعا عمل کرده بزاق کاهش پیدا کرده یا فقط حسیه که فرد داره.
درسته. خب تو در رابطه با بحث تغییر رنگ که اشاره کردین، سوال پرسیدن که آیا این سیگار باعث این میشه که مخاط در محیط دهان مثلا لسه تیره تر بشه؟
اوایل صحبتم فکر میکنم بهش اشاره کردم، علاوه بر این که دندان رو در واقع تغییر رنگ میده، باعث تغییر رنگ و تیره شدن هم لسه و هم مخاط گونه میتونه بشه.
درسته. بعد اینکه برای اینکه اینا رو بخوان درمان بکنن، حالا تغییر رنگ هم روی سطح دندان، شما فرض کنید یه مدت زمان زیادی رو گذشته و هم تغییر رنگ های مخاطی، آیا درمان رو برای اینا ما متصور هستیم بعد از ترک سیگار؟
بعد از ترک سیگار بله، حتی ما یه اصطلاحی داریم در واقع کام سیگاری میگن، توی این افراد کامشون یک لایه خاکستری و سفید پیدا میکنه و اون مجاری غدد بزاقیشون که توی کام وجود داره یه سری تغییرات پیدا میکنه. ما توی حتی این افراد هم میگیم وقتی سیگار قطع بشه میتونه برگشت پذیر باشه. در مورد دندون ها هم که این تغییر رنگ ها رو گفتیم، میتونه با یک جرمگیری و بروساژ مناسب تغییر رنگ های خارجی حذف بشه.
درسته. خب تو یکی از نکاتی که هست اینه که آیا سیگار میتونه فضای سینوسی و حفره بینی رو هم درگیر بکنه برای این افراد؟
توی افرادی که از نظر در واقع سیستمیک درگیری هایی و در واقع مستعد باشن به سینوزیت، بله میتونه که تاثیرگذار باشه.
درسته. و یک سوالی که البته خیلی قابل توجیه نیست، اما در افرادی که یک سری مشکلاتی رو دارن، حالا یه بیماری خاصی رو دارن یا نظر ذهنی تحت فشار هستن، خب این افراد بیشتر از سیگار استفاده میکنن. خب یه سیگار میتونه تشدید کننده اون بیماری اولیه هم باشه؟ مثلا فرض کنیم فردی حالا خدا نکرده سرطانی داره و به واسطه اتفاقات ذهنی که میفته تصمیم نادرستی برای مصرف سیگار میگیره، آیا سیگار میتونه رو بیماری که وجود داره هم اثر
بذاره؟ ما همه صحبتمون امروز از اول این بود که سیگار میتونه روی تک تک سلولهای بدن ما تاثیرگذار باشه و مطمئنا اگر فرد همچین تصمیمی بگیره روی روند درمانی خودش هم تاثیر میذاره. به قول شما اگر بیماری خدای نکرده مبتلا به سرطان، درمانهای خود سرطان، رادیوتراپی، شیمی درمانی، اینا خودش زخمای دهانی ایجاد میکنه. اگه قرار بشه فرد یه تحریک اضافه تری مثل سیگار هم بهش اضافه کنه، کیفیت زندگیش به شدت پایین میاد.
و دقیقا یه جورایی اون شرایط رو داره خودخواسته برای خودش سخت‌تر میکنه. خانم دکتر اگر موافق باشین، ما همش از مضرات سیگار میگیم و خیلی ها فهم میکنن که خب اگر این سیگار این همه ضرر داره پس چرا تنباکو وجود داره؟ آیا مصرف دیگه نیکوتین داره؟ آیا نیکوتین در بدن ما مشابهی داره؟ و اینکه آیا اصلا میتونیم متصور باشیم که نیکوتین مفید باشه برای بدن؟
خب ما نیکوتین رو در واقع میتونه اثر دوپامینرژیک روی گیرنده های دوپامینی مغز اثر بذاره و خب ما دوپامین رو به صورت روتین توی بدن خودمون داریم و اون اثر داره تشدید میشه با در واقع نیکوتین. بله، ما در واقع اون رو داریم جایگزین میکنیم.
درسته. این که میگن افراد سیگاری مثلا خونریزی از لسه کمتر میشه، آره اینو نمیدونم درسته یا نه، یعنی که مثلا کمتر آف میزنن یا بیشتر آف میزنن، این چنین چیزهایی رو هم میتونید
یه نکته که در مورد سیگار وجود داره. آره گفتیم روند خونرسانی و اکسیژن رسانی رو به بافت ها کاهش میده سیگار، به خاطر اینکه این افراد در واقع مخاط دهانشون زخیم تره، استعدادشون به زدن آفت کمتر میشه. یعنی به طور روتین توی کتاب ها میگن افرادی که سیگاری هستن آفت کمتری میزنن، ولی واقعا این دلیلی نمیشه برای اینکه کسی که داره یعنی سیگار بکشیم به خاطر اینکه آفت کمتری بزنیم و اون همه آرزه اون همه آسیب به بدنمون بزنیم. توی در واقع مقالات و توی کتاب ها میگن به خاطر اون زخیم شدن در واقع مخاط، اینم خب یک واکنش دفاعی بدنه، بدن ما میاد مقاومت میکنه برای اینکه اون حرارت کمتری وارد سلول ها بشه، خودش رو زخیم میکنه، کراتین بیشتری رو میسازه، بنابراین زخم آفتی کمتری توش ایجاد میشه و در واقع اون بدن مایی که داره با این شرایط میجنگه.
دقیقاً این خودش یه مدلی زنگ خطری رو داره نشون میده به ما. خب اینطور یک سوالی رو مطرح کردن، البته در خلال صحبتاتون بهش اشاره کرده بودی، اینکه ریشه دندانهاشون با اینکه دندانها سالم هستن اما در محیط دهان کم کم دیگه در حال دیده شدن هستن و بعضی هاشون هم لق شدن. آیا این سیگار میتونه چنین تأثیراتی رو بذاره و ریشه دندان ها دیگه کم کم در محیط دهان پیدا بشن و اینکه اشاره میکنم یه دندان هاشون هم ظاهرا دیگه همسد نیستن با هم دیگه؟
در مورد در واقع تحلیل لثه و بیماری هایی که بافت های نگهدارنده دندون رو شامل میشه، ما چند تا فاکتور داریم. میتونه فاکتور ژنتیکی باشه، میتونه افزایش سن باشه. یعنی افراد با افزایش سن و در واقع بالا رفتن سنشون تحلیل لثه و در واقع اون تحلیل استخوان زیرین رو به طور طبیعی دارن. اتفاقی که توی سیگاری هم میفته که این در واقع اتفاقا با سیگار کشیدن تشدید میشه و یک بی در واقع مشکل لثه و بیماری لثه پیشرفته تری رو این افراد تجربه میکنن که دقیقا همین عوارض رو داره. دندون ها ممکنه در واقع نحوه قرارگیریشون هم حتی تغییر بکنه و لق بشن و دندون کاملا سالمه بدون پوسیدگی، ولی به خاطر این مشکلات لثه و بافتای نگهدارنده مجبور کشیدن دندونش
کشیدن بشه. همونطور میتونیم بگیم که یه جنسیت خاصی این عوارض بیشتر داره، مثلا بگیم توی زنای سیگاری مثلا عوارض کمتره، حالا درست یا غلطش رو نمیدونم، و یه مقداری بگیم خب خیالمون راحت تر حالا مثلا ما خانم هستیم یا آقا هستیم و عوارض در ما کمتره.
به طور کلی میگن که خب حالا عوارض سیگار توی آقایون بیشتره. علت این نیست که حالا توی خانوما ممکنه شرایط مناسب تر باشه و خانوما خوشحال باشن از این قضیه، چون توی جوامعی که در واقع از نظر آماری بررسی کردن آقایونی که سیگار میکشیدن بیشتر شدن و خب بالاخره این نتیجه آماری رو به ما میده که خب این عوارض توی آقایون بیشتر. ولی در واقع اینه که چون الان متاسفانه این عادت داره توی خانوما هم افزایش پیدا میکنه، ما شوه این عوارض رو توی خانوما هم خیلی زیادتر
میبینیم. خب در رابطه با سیگارهای برقی یه اشاره بهش کردین که اینها هم ضرر دارن و شاید به چه صورت هست. این که یه باوری که مردم از طریق تبلیغات ها در حقیقت بهش رسیدن اینه که این سیگارهای برقی فقط یک طعم دهنده است و یک حالا حلال آب. آیا چند چیز درسته یا اینکه نه، یعنی ما همچنان جدای از بحث دودی که داره وارد ریه ها میشه داریم ماده مضر رو هم وارد میکنیم؟
خب ببین، منطق استفاده از این روش های جایگزین کردن نیکوتین اینه که ما بیایم سیگار رو با یا اون تنباکوی بدون دودمون رو با یه منبعی از نیکوتین که اون مونوکسید کربن تنباکو رو نداشته باشه جایگزین کنیم، بعد بیایم کم کم این محصول رو هم مصرفش رو کم کنیم تا به یه نقطه عدم مصرف برسیم و در واقع اون علائم ترک رو که ممکنه فرد به طوری ناگهانی سیگار رو میذاره کنار توی این فرد دیگه ایجاد نشه. در واقع نیکوتین رو توی سطح پایه‌ای نگه میداره بعد کم کم کاهشش میده. کلن تمایل به استفاده ازش خیلی زیاده، ولی اینجوری نیست که، درسته که میگن که عوارض و در واقع مشکلات کمتری رو داره ولی هنوز طولانی مدت مطالعه روش انجام نشده و مشکلی که در مورد این در واقع سیگارهای الکتریکی وجود داره نیکوتین رو میاد با یه سری طعم دهنده و مواد شیمیایی وارد بدن فرد میکنه و اون حالت دود در آب و بخار رو در فرد ایجاد میکنه، بالاخره مشکلات خطرات سلامتی رو برای افراد ایجاد میکنه، مخصوصا اگه به هدف استفاده برای ترک سیگار نباشه و فقط یک جایگزین سیگار باشه.
درسته. خب تو در رابطه با مصرف سیگار و حالا سردردهایی که مطرح شده، قطعا اینا همشون برنامه‌های جداگانه‌ای رو میطلبه، اما میتونیم ازادش رو باشیم که سیگار با توجه به اثری که فشاری که روی مغز میذاره موجب سردردها و یا اون فشار خونی که گفتین تاثیر بذاره مثلا روی سردرد؟
مطمئنا تاثیرگذار هست روی افزایش سردرد.
دیگه تقریبا از شست پا شروع شد تا فرق سر داره تاثیرگذاری سیگار رو و این مضراتی که سیگار داره و آثار بسیار بدی که ایجاد میکنه رو داریم دونه دونه میشماریم. و چقدر خوب هست که امروز داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، به خاطر اینکه یه بخش درگیر متاسفانه جوانترهای جامعه هستن، افرادی که هنوز محیط دانشگاه و دغدغه‌ها رو به صورت جدی تجربه نکردن و در سنین دبیرستان هستن و واقعا آمار نگران کننده هست. همینطور این که انتظار داشته باشیم این افراد با استفاده از جایگزین‌ها سیگار رو ترک بکنن بهتر هست، به عنوان کسی که در کنار یک فرد سیگاری مثلا حضور داره این سوال رو مطرح می‌کنه، یا اینکه نه اونها رو از طریق روان درمانی، یا اینکه نه یهویی سیگار رو از این افراد بگیریم.
همونجور که گفتم پروسه ترک یک پروسه بسیار سختیه، نیاز به فرد ترک کننده، نیاز به کمک و همراهی اطرافیانش داره و مطمئناً همونجور که توی مقالات گفتن ترک سیگار اگه همراه با مشاوره های کوتاه مدت باشه و در کنارش استفاده از جایگزین های نیکوتین باشه اثر بهتری رو مطلوب تری رو داره نسبت به کسی که میخواد به طور ناگهانی سیگار رو قطع کنه. و خب اون علائم ترک سیگار رو بیشتر توی این افراد میبینیم، اون علائم آژیته شدن، عصبانی شدن، تغییرات خلقی رو تو افرادی که ناگهان سیگار رو میذارن کنار بیشتر میبینی.
دقیقا ترک سیگار میتونه یک سری اتفاقات رو در ابتدا
برای فرد ایجاد بکنه، در واقع اون جای اون نیکوتینه که تموم شدنش توی بدن عوارض ترک رو در فرد ایجاد میکنه.
دقیقا اون وابستگی که هم ذهنی هم جسمی دقیقا بهش ایجاد شده یه جورایی داره تأثیر خودش رو اینجا دیگه نشون میده. خب تو در رابطه با بحث استفاده از سیگار، این که تعداد نخ سیگار تاثیرگذاره، مثلا میتونیم بگیم اگر شما در روز بیشتر از 10 نخ سیگار میکشین پس عوارض به شدت در شما بیشتر میشه؟
یک پدیده وابسته به دوزی هست مطمئنا در کسی که هیوی اسموکر و سنگیتر سیگار میکشه، کسی که 30 نخ سیگار در روز میکشه عوارض شدیدتره، ولی اینجوری نیست که اگه بگیم یه بیس پایه‌ای داشته باشه بگیم شما اگه 5 نخ کمتر میکشی پس عارضه‌ای نداری. حتی یک نخ سیگار هم میتونه عوارضش رو در بدن فرد ایجاد بکنه.
هر چقدر کمتر و اصلا نکشیم بهتره، چون بعضی میگن خب ما که دیگه کشیدیم آب که از سر گذشت،
هر بار که بتونید این ماهی رو زودتر از آب بگیرید بهتر.
دقیقا تازه تر و بهتر هست. و بازگشت هم کنمتون با توجه به این همه نکاتی که شمردیم، جدایی از بحث رنگ که اشاره کردیم و بوی دهان که قابل برگشت هست، میتونیم انتظار داشته باشیم که ما بقیه عوارضی هم که ایجاد شد با ترک سیگار برگرده یا حداقل اقدام درمانی رو انجام بدیم که به سلامت برگردیم؟
یه سری نکات در مورد این قضیه وجود داره. ببینید کسی که قرار سیگار رو ترک بکنه به تعداد سالهایی که سیگاری بوده، به تعداد نخهای سیگاری که در روز میکشیده، اینکه آیا در زمانی که سیگار رو داره ترک میکنه عوارض تا چه حد پیش رفته باشه، مثلا اگه مبتلا به سرطانی شده یا نشده در فرد وجود داشته باشه، روی موفقیت تاثیر میذاره. ولی کلا میگن کسی که سیگار رو قبل از 50 سالگی ترک کنه نسبت به کسی که سیگار کشیدن رو بعد از 50 سالگی هم ادامه میده، خطر مرگش توی 15 سال بعدی نصف میشه. یعنی من اول صحبتم فکر کنم با این جمله شروع کردم که افراد سیگاری نسبت به افراد غیر سیگاری 10 سال زودتر میمیرن، و این رو اگر قبل از 50 سالگی در واقع ترک کنی خب خطر کاهش پیدا میکنه.
و چه چیزی مهمتر از حفظ این نعمت لذت بخش به اسم حیات که آدم ها میتونن ازش بهره ببرن و پیشرفت بکنن و زندگی در کنار عزیزانشون لذت ببرن. خب طور یک سوالی هم که در ذهن مخاطب مشکل گرفته برام ارسال کردن در رابطه با بحث عفونت‌های قارچی بود. اینکه عفونت‌های قارچی رو خود فردی که دچار شده میتونه تشخیص بده، یعنی نمای ظاهری در محیط دهانش ایجاد میکنه؟
متاسفانه این عفونت‌های قارچی ما چون خیلی‌هاشون بدون علامت هستن فرد متوجهش نمیشه، مگر اینکه برسه به اون مرحله که همراه با سوزش باشه و فرد دچار مشکلی بشه که به خاطرش ارجاع بشه. معمولا ما این عفونت‌های قارچی رو خیلی بدون علامت بیمار برای مشکل دیگه‌ای میاد و در حین بررسی‌ها می‌بینیم که حالا زیر دنچرش یک عفونت قارچی داره، بعد شروع می‌کنیم سوال پرسیدن در مورد اینکه دنچر رو 24 ساعته استفاده می‌کنی، چجوری زمان‌بندی استفاده، بهداشت، مصرف سیگار، و تازه این فاکتورها رو میذاریم کنار هم دیگه و به تشخیص در واقع عفونت‌های قارچیمون میرسیم.
پس اگر درست متوجه شده باشم یک بازدید دوره‌ای، یک چکاپ،
آخر چکاپ های دوره‌ای برای این افراد بسیار مهمه، هم از لحاظ بررسی اون زخم ها و هم از لحاظ وجود عفونت های قارچ.
درسته. خب تو یه بحث رو که مطرح کردن این که چند وقتی است که بعد از مصرف سیگار حساسیت داره دندونشون به خوردن آب سرد و آب گرم و احساس درد دارن، آیا چون این چیزی میتونه مرتبط باشه؟
میتونی مرتبطش کنی با اون قضیه تحلیل لثه. وقتی لثه تحلیل میره، چون ریشه دندون به محیط دهان باز میشه و اون ریشه دندون با مینا پوشیده نشده، میتونه حساسیت دندونی رو ایجاد بکنه. در واقع با اون فاکتوری که باعث تحلیل لثه بشه، شاید بتونه باعث حساسیت دندونی بشه.
درسته. در حقیقت فکر کنم به تمام ابعاد قضیه پرداختیم و اگر کسی از این پس بخواد سیگار بکشه، باید دنبال دلیل قوی تری باشه برای توجیه سیگار کشیدن خودش. خب توی چیز نزدیک به 4 دقیقه دیگه فرصت داریم، اگر موافق هستین راجع به موضوعاتی که صحبت شد، اگر نکته‌ای که سوالی رو نپرسیدم بهش اشاره کنیم و اگر جمع‌بندی مد نظرتون هست اون جمع‌بندی رو هم داشته باشیم.
خب فقط به عنوان در واقع یک جمع‌بندی کلی میخوام بگم که عوارض سیگار داخل بدن ما اینقدر زیاد هست که ما باید تمام تلاشمون رو برای قطع مصرف سیگار و در واقع استفاده از مشاوره، استفاده از جایگزین‌های نیکوتین برای حذف این ماده خطرناک از زندگیمون داشته باشیم. صحبت خاصی نیست، فکر می‌کنم به همه مباحث پرداختیم. نکته ای که فکر میکنم فراموش کردیم اینه که ما توی نوجوانامون، شما بهش اشاره کردیم، توی نوجوانا و جوانامون استفاده از سیگار الکترونیکی الان خیلی مد شده، خیلی بهش میپردازن به این عنوان که خب سیگار نمیکشیم، حالا سیگار الکترونیکی میکشیم. مقالات خیلی دارن روش بررسی میکنن و خیلی از مقالات دارن میگن که خیلی از نوجوانهای ما بعد از 6 ماه از این مصرف این سیگارهای الکترونیکی ناخودآگاه به سیگارهای تنباکویی عادی برمیگردن و خب این زنگ خطریه که والدین باید بهش خیلی دقت کنن.
دقیقاً یه جورایی خانواده ها نباید خوشحال بشن از این که خب این حالا یک چیزیست که مدل اسباب بازی طور هم جدیدن گرفته با ابعادی که درست میکنن و خانواده خب این که تاثیر آنچنانی نداره، یه وسیله برقی است که یه مایه است، آنچنان چیز خاصی نیست و بگن که تأثیر منفی نخواهد داشت. پس با توجه به توضیحاتی که شما اشاره کردین، باید انتظار داشته باشیم که برگردن به سیگار،
میل این افراد به سیگار افزایش بده.
بخیر یه جورایی انگار دود رو باش آشنا میشن دیگه.
دقیق.
و در رابطه با محیط دهان خانم طور، این که پس ما به طور کلی هم روی مخاط، هم روی زبان، هم روی دندان به طور کلی تأثیرات سیگار
رو
خواهیم داشت و اون بحث سرطان رو اگر مفصلین به عنوان آخرین بار یه مروری داشته باشیم، چون به نظر من مهمترین زنگ خطر خواهد بود این که سیگار میتواند موجب یکی از بدترین تجربه ها در زندگی فرد بشه.
دقیقاً اینجوریه که سیگار بزرگترین ریسک فاکتور برای ایجاد سرطان در دهانه که معمولاً توی محیط داخل دهان، توی کف دهان و اطراف لبه‌های در واقع زبان ما اتفاق می‌افته. تو افراد سیگاری خیلی بیشتر دیده میشه. اینجوری نیست که تو افراد غیر سیگاری نبینیمش، ولی ریس فاکتوری برای بالا بردن احتمال ابتلای افراد که نیاز به چکاپ‌های دوره‌ای توی این افراد داره.
امیدوارم که بحث امروز ما بتونه مؤثر باشه در تصمیم گیری افراد برای ادامه روند زندگیشون. بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر میرزایی گرامی، امیدوارم که باز هم فرصت بشه از علم و دانش شما بهره مند بشه.
خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه امروز هم مجله پزشکی رو دنبال کردید و شنیدین بسیار سپاسگزارم از همراهی شما و برنامه خودتون. امیدوارم که در ادامه هم با همکاران من در رادیو سلامت همراه باشید. تا مجله پزشکی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من شعله رزمجو دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. مقاله کارایی واکسن برکت در یکی از برجسته‌ترین مجلات علمی جهان چاپ شد. چاپ مقالات